حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدم روح متأهل إمام رسول الله عليه وشهداء على مقام الإسلام وهمه حقداران من صلواتي إهدام. در این ایام برنامه کلیمون این بود که سه عامل مهمی که باعث انحراف و سقوط انسان میشن اینها را شناسایی کنیم و کیفیت تأثیرشون در رفتار انسان را بررسی کنیم و راه پیشگیری از اونها را بیاندیشیم و مرحله اجرا بگذاریم. آخرش این بود که شیطان از چه راههایی در انسان نفوذ میکنه و هدفش چیه و چه شگردهایی برای گمراه کردن انسان ها داریم، برای اینکه قابل ضبط باشه، بتونه آدم تو ذهنش مجموع کارهای شیطان در نظر بگیره. یک طرح ذهنی پیشنهاد کردیم، به این ترتیب میشه در نظر گرفت که فعالیت های شیطان در چند بخش و به چه هدفی انجام میگیره. هدف کلیش ها خودش گفته بود دیگه، زحمت ما رو کم کردیم. لا اغوین نهم اجمعین، لا اخودن لهم صراطک المستقیم. اما اینکه در چه زمینه‌هایی کار می‌کنه، در موارد مختلفی از آیات کریمه قرآن به اونها اشاره شده بود. شاید مجموعاً اگر روی عناوین تکیه بکنیم شاید حدود 20 عنوان بشه که این کارا رو من انجام خواهم داد. ما عرض کردیم برای اینکه بتونیم در ذهنمون ضبط کنیم و اینا، میتونیم به این صورت طرح کلی ذهنی در بیاریم که هدف اصلی شیطان اینه که انسان را از خدا و رحمتهای خدا و قرب خدا باز بداره و اینا از راه بندگی و اطاعت خدا حاصل میشه. راه صراط مستقیم هم همین است. ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. عبادت و اطاعت خدا صراط مستقیم. منتها این راه از اینجا شروع میشه که اول آدم یک اعتقادات صحیحی داشته باشه و خدا را قبول داشته باشه، توحید برای ثابت بشه. در ضمن صفات خدا را بشناسه، هدف خدا را از آفرینش انسان و تدبیر این عالم بداند چیه. دنبال اعتقاد به توحید، دنبال اعتقاد به معاد و نبوت میاد. این یک بخش مربوط به عقاید هست که میتونیم بگیم بخش شناخت انسان. یک بخش هم مربوط به صفات اخلاقی انسان که منشأ فساد میشه، که مثل مهمترینش کبر و عجب و حسد است. فعالیت های شیطان هم یه بخشش در این زمینه است که اینها را در انسان تقویت و ثابت بکنه، چیزهایی که خودش هم در اثر همین صفات بود که از درگاه الهی رانده شد، اصلش تکبرش بود. بعد اون وقت نوبت میرسه به دستورات عملی اسلام از مسائل فردی گرفته تا خانوادگی اجتماعی تا بین المللی. اون مرحله سوم هست که شیطان سعی میکنه اینها را عوضی معرفی کنه، مردم را نشناسن حقیقتش را، کیفیت اجرایش را. در ضمن اینکه این طرح را عرض میکردیم، اشاره هم کردیم که چگونه باید مقاومت کنیم ما در مقابل اونها، هم عقایدمون را تقویت کنیم، هم با صفات رذیله مبارزه کنیم، تحذیب نفس کنیم، و هم احکام را درست یاد بگیریم از فردی و اجتماعی و تمرین کنیم که همه اینها را به موقع خودش عمل کنیم. خب این یک، همطور که عرض کردم، یه طرح ذهنی بود برای اینکه رابطه بین اینها روشن بشه. عقاید زمینه ساز رفتارهای ثابت و خلقیات انسان هم، و اونها زمینه ساز رفتارهای خاص و فردی و اجتماعی انسان هم. اما آیا میشه این را به همین ترتیب در زندگی پیاده کرد؟ مثلا بگیم مثلا عمر انسان به طور متوسط، عمر مکلفیش مثلا 60 سال، از 15 سالگی مثلا شروع میشه تا مثلا 75 سالگی ادامه پیدا بکنه، 60 سالش مکلف. اینا سه بخش کنیم، بگیم یه بخشش را برای اعتقادات کار بکنه، یه بخشش را برای اخلاق، یه بخشش را برای احکام عملی. آیا این صحیحه اینجور تقسیم کنیم؟ بگیم چون این ترتیب منطقی هست بین اعتقادات و اخلاق و رفتار، ما هم عمرمون رو تقسیم میکنیم به سه بخش برای مبارزه با شیطان، و اینکه بتونیم بر ضد شیطان، علی‌رغم شیطان، میگیم راه مستقیم الهی رو بپیماییم. خب خیلی واضحه که این کار عملی نیست. از چند جهت این تطبیق طرح ذهنی بر طرح زمانی، دوره های زمانی زندگی انسان قابل تطبیق نیست. خب حالا نوجوانی از تازه 14-15 سالگی تکلیف رسیده، این اگر بخواد در 15 سال 20 سال در عقاید کار بکنه، باید علوم مربوطه به این قسمت را بیاموزه، کلام و فلسفه و ادله نقلی که از کتاب سنت برای عقاید فرعی لازم هست و اینا را باید بیاموزم، تا بعد مثلا بعد از 20 سال، اواخر 20 سال، اعتقادات محکمی داشته باشه که بتونه مبارزه کنه با شیطان. اولا برای یک نوجوان آموختن این علوم میسر نیست، باید اونقدر مقدمات داشته باشه، چیزهایی را تحصیل کرده باشه تا بتونه این کار را بکنه. مخصوصا که بسیاری از مسائل اینا از پیچیده ترین مسائل علمی است که تازه افراد متوسط هم اصلا توان این که این مسائل را درست حل بکنن ندارن، مثل بو علی سینا، صدر متعلینا، اینا باید مسائل پیچیده و دقیق مسائل اعتقادی را حل بکنند. و میدونید کما بیشتر برای مسائل اعتقادی هم اختلافات بین اون بزرگان هست، مثلا در مورد معاد جسمانی. خب وقت در این اول اشکال اولش اینه که اصلا ورود در این علوم در اون سن به بدون مقدمه امکان نداره. اگه برای شروع کنه مقدماتش، و خود اون در زمین، در زمانی که مشغول این مقدمات هست، اگر شبهات و اینا بهش القا شد، در این فرصت هنوز بلد نیست جواب اینا رو بده، ما این علوم رو بیاموزه تا بتونه پاسخ این شبهات رو بده، شیطان منحرفش نکنه. در این مدت که منحرف شد، اعتقاداتش به خطر افتاد، مبتلا به شک شد، یا انکار بعضی از هنوز دوره اعتقاداتش تموم نشده و دینش از بین رفته. این اشکال دوم. اشکال سوم این که حالا فرزند در یک جایی در یک شرایط خاصی یه چند نفر نوجوانی بتونن اینجور مشغول بشن، در یه خانواده اهل علمی بزرگ شدن، در این محیط علمی قویه هست، مشکلات زندگی و اینها ندارن، زندگیشون تأمینه، هزاران شرایط چند نفری بتونن. اما همه مسلمان ها تو اقطار عالم، تو روستاها، تو شهرها، با فرهنگ های مختلف امکان نداره که همچه برنامه اینو اجرا بکنن. بسیاری از مردم در روستاها زندگی میکنن، در روستاها میشه 20 سال فلسفه و کلام خون و الى آخر. بسیار شرایط مشکلات دیگری که این طرح عملی نیست، این فقط خواستیم رابطه ذهنی بین این مراتب را در نظر میگیریم. خب وقتی این طرح عملی نیست، پس چه باید که از کجا باید شروع کنیم؟ ما از هر جایی بگید شروع کنید، باید اون مشکلات پیش میاد. بعضی هاش فرض کنید اول از فقه شروع کنید. ما خب کسی که واقعا هنوز اعتقاداتش ثابت نیست راجع به نبوت و امامت و اینها، این فقه را بر چه اساسی میآموزه و اثبات میکنه برای خودش؟ برای امامت امام ثابت نیست، روایت برای او چه حجیتی داره؟ چگونه میتونه اثبات کنه؟ به علاوه در ضمن همه اینها، برای همه مراحل این مشکل وجود داره که گاهی انحرافات اخلاقی اصلا مانع میشه در اینکه یک مرحله را آدم درست به پایان برسونه. خب میبینیم کسانی هستند در زمین دوران تحصیلشون گاهی از مسیر منحرف میشن، به یک فسادهای اخلاقی مبتلا میشن. اگر بنا باشه به این ترتیب عمل بکنه، اول به خود عقاید رو در طول دو دهه تثبیت بکنه، بعد بپردازه به فساد اخلاقی، چه در اون زمان فساد اخلاقی زندگیش رو تباه میکنه، نوبت نمیرسه به اینکه بقیهش رو اصلاح. اینها قابل تطبیق به حسب زمان نیست. وقتی واقع بینانه ما درباره زندگی انسان و تحولات فکری و اعتقادی و رفتاریش می اندیشیم و در ابتدا مثلا از تحولات خودمون، چنان که با علم حضوری یافتیم و خودمون از همه بهتر خبر داریم، شروع میکنیم که ما خودمون چجور بودیم، اول چجور با اعتقادات برخورد کردیم، بعد با اخلاق، بعد با رفتار چجور یاد گرفتیم، چجور عمل کردیم، چیا با اثر بود. واقعی بینانه آدم اگر اینا رو میگیره، مخصوصا اگر آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی داشته باشیم، متوجه میشه که اینا اینطور نیست که در یه خط مستقیمی این مراحل قرار گرفته باشه. یعنی انسان از روزی که متولد میشه یک خط را شروع میکنه، یه بخشش عقایده، یه بخشش اخلاقه، یه بعدش اخمالشو تا پایان عمرش تمام میشه. اینا در طول هم قرار دارن از نظر زمان، اینجوری نیست. ما از روز اول میخوام دنبال از کنم عقایدمون بریم، بسیاری از چیزها در خارج تأثیر داره در موفقیت ما. اولا استعدادمون چی باشه، افراد استعدادها بسیار مختلفه، بعد یا اصلا علاقه به اینجور بحثا ندارن. ثانیا شرایط خانوادگی، حالا یه نوجوانی میخواد مثلا متمرکز بشه در یه رشته علوم و تحقیقات، اون پدر مادرش مخالف هستن، محیط خانه جوریست که مساعد نیست، برای این کارها کمک بیشتر میکنن، پیشرفتی را خواهد کرد. به هر حال دیر یا زود احتیاج به ازدواج داره. وقتی میخواد ازدواج کنه یهو همه چی تمام نمیشه. ازدواج شرایطی داره، شرایط مالی داره، باید امکانات مادی داشته باشه، مسکن میخواد، زندگی میخواد، و انتخاب همسر با چه شرایطی انتخاب بکنن. خوب واقع بینانه که آدم نگاه میکنه قطع پیدا میکنه که مسیر انسان از اول تولد تا مرگ یک خط مستقیم نیست، که از یه نقطه شروع کرده همینطور یک دو مثل تصاعد اعداد 1, 2, 3, 4, 5 اینجوری پیش بره. شاخه های متعدد داریم، یعنی ساختمان روح انسان طوریست، یه بخشیست اون چیز مربوط به قوه عاقلشه، اون مربوط به فکر و اعتقاد و ایناست، یه بخشیش مربوط به احساسات و عواطفش هست، اونم شاخه‌های متعددی که داریم، یه بخشیش مربوط به نیازهای جسمانیشه، اول نیازهای طبیعی، گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، بعدم نیازهای جنسی و خانوادگی و این حرفا. اینا یه بخش دیگر است، هیچ ربطی به مسائل اعتقادی اینا نداره، یعنی چند مقوله است. حتی شمارش این مقولات هم آسان نیست، که آدم میگه اصلا در چند بخش انسان باید کار بکنه. بالاخره فرض کنید که مثلا مجموع این بخش ها 10 تا بخش، من به عنوان مثال عرض میکنم، باید در 10 تا زمینه آدم فعالیت کنه، فکر سلامتی بدنش باشه، فکر تحصیل مال باشه، فکر ازدواج باشه، فکر بچه داری باشه، فکر تأمین خانوادش باشه، آبرومندی تا محیطش باشه، همکاری با افراد خانواده، چجور اونها را راضی کنه، چجور برخورد بکنه باشه، و تا برسه به مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که شاخه‌های بسیار متعددی است. خب میشه گفت که ما یه طرحی باید بریزیم که از اول در 10 زمینه شاهکار بکنه. اون طرح اول این بود که در یک زمینه طولی کار بکنه، یه بخشی از زندگی را آدم به اعتقادات، بخش دوم به اخلاقیات، بخش سوم به رفتارهای عملی اقتصاد. میگه نه، از اول اصلا در 10 زمینه باید با هم کار بکنه، و اینا هر کدومی راه مستقلی هستن باید پیش برن. فرض کنید از یک طرف آدم داره دنبال تربیت بدنی، برای اینکه بدنش قوی بشه، بدن اگه سالم نباشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه مدتی بره برای تربیت بدنی و ورزش و تو باشگاه اسم نیسته و وقت بگذاره و فلان، و حالا بگذاریم از اینکه خود اینا چه لوازمی داره، پول میخواد، آشنایی میخواد، محیطی باید باشه که اینا براش فراهم باشه، رفت آمد، و یه بخش برای این، یه بخش خب بعد حالا بدن من قوی هست اما خب مریضی میشم، مریض واگیر پیدا میشه، اینا احتیاج دارم به پزشک، چجور باید معالجه کنن، و یه بخش هم دارم نرمال پزشکی و دست حفظ و صحه و اینا رو یاد بگیرم که بتونم سلامتی ما حفظ کنن. بعدش خب برای تأمین اینها احتیاج به کار دارم، خب شغلی پیدا کنم، درآمدی داشته باشم، اینا یه بخش دیگری است. هر کدوم از اینا را فرض کنه یه بخش جداگانه ایست، مستقل باید در اینا کار میکنه. آیا اینجور میشه؟ حالا صرف نظر از اینکه اصلا هیچ انسانی این ظرفیت را نداره که در آن واحد در یک روز در 10 مقوله کار بکنه، این تصوریست، فرضیست آدم میکنه، آدم ذهنش همچون ظرفیتی نداره و شرایط زندگی هم اینجور براش فراهم نمیشه. فرض کنید حالا شد، یه مسئله دیگری است که ما ازش غفلت داریم، و اون رابطه است که بین خود این مقولات وجود داره. مثلا فرض کنید یکی از کارهایی که آدم از روز اول تکلیفش باید بکنه احکام شرعیش رو یاد میگیره، نمازش رو درست بخونه، مثلا گناهان رو بشناسه، چگونه باید ترک کنه، مثلا خب حالا اگر اینا رو رعایت نکنه و فقط دنبال این است که یعنی معقولات دیگه رو بخواد کار بکنه، اگر اینا رو رعایت نکنه آیا موفق میشه در اون قسمت های دیگه؟ بسیاری از احکام شریعت که آدم رعایت نکنه هم به سلامتیش لطمه میزنه، هم تمرکز روحیش رو میگیره اصلا پیشرفتی نمیتونه بکنه، هم زمینه اجتماعی مثلا پذیرش اجتماعی برای اینکه در گروه های مختلف مشارکت بکنه و پیشرفت بکنه برایش حاصل نمیشه. یکی از مطالبی که همه ما معتقدیم، حالا بیانش آسون نیست مثلا، که حالا من فقط یه اشاره میخوام بکنم، بین عمل و فکر و ایمان انسان که اینا دو مقوله هستن، مربوط به عقل و قلب انسانه، این مربوط به بدن و رفتارهای عملی انسان هست. اما همیشه آدم آمادگی نداره برای اینکه اعتقاد حق رو بپذیره. آلودگی‌های روحی که در اثر رفتارهای شیطانی و گناه پیدا میشه مانع میشه از اینکه آدم ایمان درستی داشته باشه، ولی اون هزار درسش هم خونده باشه، عقایدش هم رو تقویت کرده باشه به اصطلاح روی مسائل ظاهری. این مسئله بسیار مهم، همه ما میدونیم علما کتاب نوشتن، بحث ها کردن، بحث های قرآنی هست، ارتباط رفتار با اعتقاد و ایمان آده. آیه صریح قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا ما آیات الله. عاقبت گناهکاری کفر، گناه ربطی به اعتقاد نداره. اما کسی وقتی گناهکار شد و ملکه شد، کم کم اعتقاد نسبت به اعتقاداتش هم سوسی میشه. از کجا اینا درست بشه؟ حالا گفتن اینا، بالاخره بعدا شبهات و اینا هم بهش القا میشه، زمینه میشه و نه آخه اینا خبر اینا آخوندان درست کردن برای دکونشون میده. این آیه صریح قرآنه، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. برعکس اگه کسانی صفای نفسی داشته باشن، خودشون رو در حدی که میفرسن پاک نگه داشته باشن، این وقتی مسائل دینی حق بهشون عرضه میشه خیلی آسان میپذیرن. باز حالا در بین هم کفار هم مثالهای تاریخی فراوان هست. قرآن میفرماید ان اشد الناس مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. در بین همه مذاهب مختلفی که هستن، اونایی که در اون زمان پیغمبر اکرم داشتن، خدای متعال می فرماید نزدیکترین مذاهب به شما مسیحی ها هستن. اینا از لحاظ محبت به شما خیلی نزدیکن. اشد الناس مبدتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. چرا؟ چه ویژگی داشتن که اینا به ما نزدیکترن، بیشتر به اینا می شود امید بست؟ ویژگیشون این بود ذالک بان منهم رهبان قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینا اهل عبادت و ترک دنیا و اینا هستند و اهل تکبر نیستند. حالا این همه اینا اینجورند، یه ویژگی است که در بین مسیحیان ممتاز بوده، سایرین کمتر داشتند، یا اون مسیحیانی که در اون زمان پیغمبر اکرم بودن اینجور بودن. حالا قدر متأخرش هم اونا رو بده، بالاخره چه ویژگی داشتند؟ قرآن می‌فرماید اینا اهل استکبار نبودن. چون اهل استکبار نبودن، وقتی آیات قرآن براشون قرائت می‌شد، هنوز مسیحی هستن. مسیحی قرآن پیغمبر براش تلاوت می‌فرمود اذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع اشک از چشمشون جاری می‌شه مما عرفوا من الحق. حالا قبول نداشته باشن که این پیغمبر است و از خدا راضی شده، می فهمن مطلب درستی است. عرفوا من الحق، از اینکه حق را شناختن، شوق اینکه حق را شناختن، اشک از چشماشون جاری می‌شود. این رابطه است بین رفتار و آمادگی برای پذیرش اعتقاد صحیح و ایمان آوردن. عکسش هم اون کسانی که دنیا پرست هستن، لذت پرست هستن، خود پرست هستن، خودشون را یه سر و گردن بالاتر از دیگران میبینن، گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما اصلا ما پسران خدا هستیم، ما به مردم دیگه فرق داریم. الانش هم یهودی هایی هم چیزی در ذهنشون هست، کما بیش از این آیات تعریف شده ای تورات هم بهش استشهاد میبنه که اصلا مقصود اصلی خلقت انسان همی بنی اسرائیل بودن، اونا دیگه توفیلی هست و رفتارشون با انسان های دیگه همینجوره. برای سوزین هم اینا یک نسل، یک نژاد برتری هستن، اینا محبوب خدا. نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچه های خدا هستیم و دوستان خدا. و گفتن هیچ وقت ما جهنم نمیریم، لن تمسن النار الا ایام معدودات، خیلی گناه بزرگی کرده باشیم چند روزی عذاب میشیم. بنام ما اینقدر پیش خدا عزیزیم، بچه های خدا هستیم دیگه، خدا ما رو عذاب نمیم. این دوتا رو بذارید در مقابله هم، اون کسی که اونقدر بی تکبر هست، آماده است برای پذیرفتن حق، که وقتی سخن حق رو میشنوه اشک از چشمش جاری میشه. بنده یادم نمیاد مثلا وقتی سخن حق شنیده باشم از شوق گریه کرده باشه. نمیدونم شما بوده براتون، اما این قرآن صریحا میگه این نصار، بعضی از این نصرانی ها وقتی سخن حق رو میشنوند اشک میریزه. بنده خودم دیدم نمونش را در ریو دو ژانیرو، پایتخت برزیل. خب حالا پایتخت بندر مهمی، تو کلیسایی دعوت کرده بودن ما برای سخنرانی، تمامشون کشیش و اسخف بودند و از قسمت عقب سالن هم زنهای راهبه بودن. من اونجا صحبت میکردم نظر اسلام درباره حضرت عیسی و مسیحیت، پیرمردها ریش سفیدها اشک از چشما شد. در مقابل اونها دیگه اصلا اعتنا نمیکن که شما آدمی نزدن. این ارتباط بین اخلاق رفتار با ایمان و عقاید، یعنی بین این دوتا یه وقتی که هم صحبت کردیم در زمین بحث هم، یک رابطه زیگزاگ هست. هرقدر ایمان قوی تر باشی در عمل بیشتر اثر میذاری. وقتی اثر کرد، اگر همت کرد و اثر مناسبش و عمل مناسبش رو انجام داد، ایمان افزوده میشه. ایمان افزوده شد باز اقتضاب میکنه عمل بهتر بشه. همینطور به مرحله زیگزاگ این دو تا در هم دیگه اثر میکنن، ایمان در عمل، عمل در ایمان، تا میرسه به اونجایی که انسان میرسه به مقام اولیاء خدا. ایمان و عمل در هم دیگه اثر متقابل دارن، نه اینکه یعنی دور باشه، هر مرتبه ایش در یه مرتبه دیگری از اون اثر داره، اون مرتبه در یه مرتبه سومی از ایمان اثر داره و الاخ. این نمونه ایست برای ارتباط این مقولات مختلف. گفتم که ما 10 مقوله داشته باشیم، نمیتونیم هر کدام جدا جدا در نظر بگیم، بگیم اینا هیچ ربطی به هم نداره. نه، در عمل اینا به هم ربط داریم. تقویت یکی باعث میشه تقویت اون دیگری میشه. عکسش هم هست. اون آیه، حالا من حافظم ضعیفه، خیلی معذرت میخوام، ممکن داری ایام هم من آیات غلطی خونده باشن، عفو میفرمایید، مضمونش رو شما تلقی کنید. اون آیه که در برتون مکان، بله، اونایی که شیفته زندگی دنیا بودن میفرماید و حبت ما صنع او فیها و باطل ما کان یعمل سیحبط اعمالهم. یک حقیقت قرآنی است، در علم در کتابای کلامی هم بحث شده، حبط اعمال. گاهی آدم کاری انجام میده، مدت ها زحمت میکشه، از وقت صرف میکنه، پول خرج میکنه، زحمت زیاد میکشه، بعد میشه مثل گاو نهمنشیر. این مثلا اینجا هم دارن میگن گاو نهمنشیر. گاوی بود خیلی شیر میداد، نهمنشیر میداد. وقتی شیراشو میدوشیدن توی ظرف، یه لغت میزدنشو میدن. زحمت میکشه گاهی عمری. حالا من گفتم چند وقت تو اینا، گاهی میبینی 50 سال در یک مسیری زحمت میکشه، تمام توانش رو صرف میکنه و همه هم میگن عجب کار خوبی میکنه، این آدم بسیار قوی. سر یه بزنگاهی که میرسه یهو پا میزنه، همیشه میریزه. سیحبط اعمالهم، یکی از مصادیق عجیبی که در قرآن میگه و ما کمتر بهش توجه داریم، میفرماد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. بعضی این عرب ها بودن بی ادب بودن، میومدن پشت خونه های پیغمبر، خونه های پیغمبر چند تا حجره بود برای همسرهاش و هر کدومشون توی حجره زندگی. سوره حجرات هم میگن حجرات به مناسبت همین حجره های خونه پیغمبر. اینایی که با پیغمبر کار داشتن گاهی موندن اونجا وا میسادن پشت دیوارا، نه آهای آ محمد کاری داریم پاشو بیا بیرون. قرآن میفرماید این بی ادبی نسبت به پیغمبر اکرم باعث میشه اعمالشون حبط بشه. ما خیال میکنیم میشه ساده ایه، حالا این با یا بلند داد بزنه یا بره با ادب بر بزنه، خیلی فرقی نمیکنه. اون برای پیش خدا خیلی عظیمه. جسارت کردن به پیغمبر ادب مثل یه بیابانی باش صحبت کردن. سیوح به تو اعمالهم یا حبطت اعمالهم، نظیر این تعبیرات سوره حجرات ملاحظه بفرمایید. من دو بس یادم نیسایش مثلا حبط یک واقعیتی است. همونطور که توبه واجب میشه که گناهان گذشته آمرزیده بشه، بعضی گناهان هم هسته که اعمال گذشته رو باطل میکنه. یکیش البته در رأسش ارتداده. به آدمی که مثلا آخر عمرش مرتد شده نمیگن تو 70 سال عبادت کردی، بالا 70 سال حالا برو بهش، بعد یه چند دقیقه مرتد شدی، این چند دقیقه هم یه سری به جهنم بزن. مرتد شد دیگه همه اعمال 70 سالش باطل میشه. کمان که توبه هم وقتی توبه کرد گناهان 70 سالش آمرزیده میشه اگه توبهش قبول باشه. به هر حال ارتباط بین فکر، اعتقاد، اخلاق و عمل، عمل فردی بعد پیشرفتش در زندگی فردی آدم، بعد کارهای خوب هست که حتی نه تنها در پیشرفت معنوی انسان موثره، روزی آدم رو زیاد میکنه. کار خوب باعث میشه که روزی آدم، صله رحم باعث میشه روزی آدم زیاد میشه و کارهای دیگری که هست، احسان به والدین بلاها رو از آدم دور میکنه، توفیقات آدم رو زیاد میکنه و چیزهای از این قبیل. تأثیر رفتار عبادی، اعمال صالح برای خدا به قصد اطاعت خدا در زندگی مادی آدم اثر میده. همهش در یک کلمه وقتی آدم اینا رو یک نگاه میکنه، نه تمام شؤون زندگی انسان به هم پیوسته است، همه در هم تأثیر و تأثیر داره. ما حساب نکردیم نمیدونیم چطور میشه. توفیقاتی که نصیب کسی میشه، حتی دامنه این ارتباطات به قبل از تولد انسان هم برمیگرده. کان ابوهما صالحا، در زندگی آدم هست و بعد رفتار خودش در فرزندانش در آیندهش اثر میذاره. یعنی کل شؤون زندگی یک فرد با همدیگه در درون با هم پیچیده هستن، در همدیگه اثر میکنن. علاوه بر این رفتار انسان با انسانهای دیگری، حالا این تازه خودشه، فکر خودش در اعتقادش، در اخلاقش، در رفتار خودش، تأثیری که در همنشینانش داره. پدر مادر هستن در بچه ها سو اثر دارن، دوتا همسر هستن در رفتیگه هم دیگه اثر دارن، دوست هستن در هم دیگه اثر میذارن. دیشب خوندم اون حدیث را از امیر المومنین سلام الله علیه که معاشرت با هم نشین بد باعث میشه که آدم با شیطان همکاسه بشه و همکار رفیق بد. اصلا آدم نمیخواست بد بشه، در این راه بیفته، اما خب با هم رفیق بودن، هم کلاسی بودن، همسایه بودن، کم کم با هم اونس گرفتن، این اونس از باعثی شد در رفتار هم دیگه اثر بگذار. اگر ما این نظر رو گسترش بدیم، اگر احتمال بدید، زلا من نمیگم قطعی که به زور شما نگید اینها این اعتقادات بله بیدلیل رو برای از کجا میگید، شاید اگر ما اینا رو گسترش بدیم تمام ذرات عالم با هم مرتبط هسته، گذشته و حال و آینده، انسانی و غیر انسانی، فرد و جامعه، مؤمن و کافر، مادی و معنوی، همه اینها در درون خودشون با هم ارتباطاتی دارند. ما غافل نمیدونیم چه رابطی هست. یه هم این آدم میلش میکشه یه کار خوب بکنه، یه وقت میبینه هر چی دلش میخواد دستش نمیره دنبال کار خیر، میلش بکنه، نمیدونه چی چرا اینجور شد. اینا بی جهت نیست، مجموعه عوامل است تا زمینه انتخاب را در هر لحظه‌ای برای هر کاری فراهم می‌کنیم. اون تصمیم برای انجام کار است که سرنوشت من را می‌تونه تغییر بده. و من ساخته همون تصمیم‌هایی هستم که در شرایط مختلف و عواملی که هست، هیچ شاید دیگه حساب بکنیم یک صدم این عوامل در اختیار ما نیست، از گذشتگان پدر و مادر هست، معاشری نیست، یه هو با یه کسی برخورد کردن تو کوچه، یه حرفی زد در من، یه اثری کرد، اتفاقا پیچ رادیو رو باز کردم یه چیزی گفتم یا تلویزیون دیدم، یا اتفاقا یه روزنامه مطالعه کردم دستی کسی بود دیدم، همه اینها تأثیراتی در هم دیگه میکنه، برای اشخاص زمینه‌هایی فراهم میکنه که در یک آن برای یک کاری تصمیم میگیرن انجام بدن یا ندن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه مرگ و زندگی برای اینکه زمینه امتحان من و شما فراهم میشه. منظورم از این بخش این بود که این ابعاد مختلفی انسان، ابعاد روحی و مادی و معنوی و فردی و اجتماعی، از هم مجزا نیستند. این در یک بخشی کار میکنه میره تا آخر به اونا دیگه کار نداره، نه، اینا در درون هم با هم دیگه ارتباط دارن، تعامل دارن، داد و ستد دارن، در هم دیگه اثر میذارن. ما خبر نداریم چه تأثیراتی هست، یک کاری رو که میکنیم نمیدونیم تا کی و روی چه اشخاصی براش اثر بگذاره. پس این طرح هم که ما بیاییم به جای اینکه در یه خط مستقیم کار بکنیم، از اول تا ده بخش کار بکنیم، این هم موفق نیست. نه امکانش هست که همه در همه این ابعاد از روز اول تکلیفشون کار بکنن، نه زمینه خارجیش برای همه فراهم است، نه انگیزه ای دارن. حالا شما به کسی هم بگید باید این کار بکنی، اون دلش نمیخواد، دوست را نمیخواد، پس چیکار کنی؟ کار که به اینجا میرسه بعضی ها دیگه ناامید میشن، میگن هیچ طرحی خاصی رو نمیشه پیشنهاد کرد، باید بگذاریم به اتفاق ببینیم هرچی پیش آید خوش آید. خب البته این میتونه یک معنای صحیحی هم داشته باشه با ادبیات دینی، با اینه که آدم واگذار کنه به تقدیرات الهی. ما که نمیدونیم چه چیزهایی بناس پیش بیاد، اما معتقدیم همه چیز تحت امر الهی است و با تدبیرهای الهی انجام میده. هیچ چیزی در عالم بی علم خدا، بی اراده خدا واقع نمیشه. تو این نماز قفیله میخونیم ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب، ما تسقط من ورقه، یه برگ از درخت بی اذن خدا نمیفته، بی اطلاع خدا یه برگ از یه درخت. نه همینه که دو هم آیه ای که تو نماز خوب فعلا میخونی در شب و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. و حالا این علم علمیست که مراتبی داره تا میرسه به قضا و قدر الهی به تقدیرات حتمی. این میتونه این معنا داشته باشه، اما این معناش این نیست که یعنی ناامید بشیم از این که چه باید کرد و ما خودمون دیگه هیچ رخشی نمیتونیم داشته باشیم. یک نوع جبر رقیق. آیا اینجور باید بشه یا نه؟ به نظر میرسه این جواب هم صحیح نیست، این راه هم درست نیست. اگر فرض بکنیم، حالا ما یه فرضی میکنیم، اگر یک کسی، حالا فرض محال میگن محال نیست دیگه، فرض کنیم یک کسی علمی داشته باشه که بدونه همه انسانها از ابتدا تا آخر چه روابطی با چه اشخاصی با چه مسائلی خواهند داشت و چه تأثیر و تأثیراتی در همدیگه میگذارن. فرض کنیم اگه یک کسی هم چیزی علمی داشته باشه و بر اساس این بیاد یک طرح تربیتی برای انسان ها بریزه، این نمیتونه برای ما یه راهنمایی باشه؟ آیا خدا نمیدونه که هر کدام از ما چه تقدیراتی داریم، با چه کسانی ارتباط پیدا خواهیم کرد، چه عواملی در ما اثر میگذاره و ما چه میتونیم دارم؟ اگه او بنا باشه این یک راهی بر اساس همین علم عام جامع شامل خودش طرحی برای تربیت ما بریزه، فکر میکنید بهتر از قرآن میشه؟ قرآن یک کتابی نیست که بگه بابا از اول شروع کنید بخش فکر و معلومات، این معلومات رو باید داشته باشید، سوره اول این هاست، سوره دوم مال اخلاقیات، سوره سوم مال عبادات فردی، اون مال مسائل اجتماعی. قرآن اینجوری نیست. گاهی میگیم کاش خوب اونجوری بود. کتاب های علمی معمولا ابواب و فصولی داره، چند باب است، هر باب چند فصلی، کاش قرآن هم اینجوری بود. این هم مال جهل ماست. اگر ما 10 بعد داشتیم هر بعدی جداگانه بنا بود رشد بکنه، این طرح کار خوبی بود، اما اینجوری نیست، همه چی در هم تنیده است. اینه که قرآن همه جاشو که شما می کنید هیچ راهی نیست که فقط یک بعد انسان را در نظر داشته بود. دقت بکنید بعضیشون خودمون می فهمیم چند بعده، بعدش ما نمیفهمیم. او میدونه چرا این کلمه رو اینجا آورده و این چه تأثیری در چه بودی داره و چه مطلبی میتونه به ما بفهمیم. اگه ما معتقدیم که نازل کننده قرآن به همه معلومات علم دارد، او از باب محبت و لطفی که به همه بندگان داره میخواد بهترین راه زندگی را همه بندگان یاد بگیرند و انتخاب کنند. شک داری؟ بخل داره خدا؟ بهترین چیزی که میتونسته بر اساس این علمش، یعنی امکان داشته نسخه ای تهیه بشه بر اساس اون علم برای تربیت این انسان ها که بیشترین افراد انسان بهترین استفاده را بکنند، به عالی ترین مقامات برسند، در این کتاب گنجانیده به همون ترتیبی که هم در دست ماست. این که میبینید در ماه مبارک رمضان اینقدر تأکید میشه که اقلا یه ختم قرآن بخونید، یعنی که یه مروری همه قرآن رو داشته باشید، چون همه اینها با هم تأثیر و تأثیر داره، ضعف و شدتش در هم دیگه اثر میگذاره، فهمش به فهم دیگری کمک میکنه، یفسر و بعضه و بعضن. اگر برای ما یه آمادگی داشته باشه، برای آمادگی داشته باشه برای یه بودش، یه بود دیگه شم رو در یه سوره دیگری با یه مطلبی دیگری به ما میفهمونه، اقلن ما در سال یه مرتبه یه مروری روی همه قرآن بکنیم که با همه ابعاد زندگی ما سر و کار دارد. فکر میکنید اگه چیزی بهتر از این ممکن بود خدا مضایقه میگه؟ پس قدر این قرآن را بدون. بهترین نقش اختیاری که ما میتونیم برای تکامل خودمون بازی کنیم و سعی کنیم در این انبوه رفتارهایی که ممکن هست، بر سناریوهایی که میشه فرض کرد برای زندگی کدومش بهتره، اون راهی است که قرآن به ما نشون میده. هر قد معرفت ما به قرآن بیشتر باشه، بهتر میتونیم از این ارتباطات استفاده کنیم، از هر جا آیه در جای خودش بهره ببریم. یه بخش های بلد که نباشیم، اونجایی که جاش هست نمیتونیم استفاده کنیم دیگه. اون وقتی از همه اونها به نحو احسن استفاده میکنیم که همه قرآن رو درست فهمیده باشیم. گاهی یه مروری بکنیم در تجدید عهدی بشه، اقلا در ماه، در هر سال یه ماه رمضان، در طول سال یه ختم، در طول سال اینجا یه سوالی مطرح میشه که اگر ما فقط بچسبیم به خود قرآن و سعی کنیم خود قرآن رو خوب بفهمیم و عمل کنیم، آیا کار ما تمام است؟ مشکلی دیگه ای نداریم؟ نقصی؟ عرض می کنم قرآن منزله یک نسخه پزشکی، منزله یک کتاب طب است، همه چیزا بیان کرده، خطوطش رو معرفی کرده، ارتباطاتش رو با هم نشون داده. اما آیا دانش داشتن یک کتاب طب کافی است ما دردمون رو معالجه کنیم؟ یعنی ما در هر حالی، هر مزاجی، در یک شرایط خاصی، هیچ چیزای خاصی که ما نمیدونیم این دارو براش مؤثر تر است یا اون دارو، یا یک ترکیبی از اینها، احتیاج به پزشک برای چیه؟ برای اینه که این نمونه عملیش را به ما نشون بده که من امروز باید چیکار کنم، برای این بیماری باید چیکار کنم. اول خود پیغمبر اکرم و بعد ائمه اطهار سلام الله علیهم را برای این کار تعیین کرده. و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این می‌فرماید همه چیز را بیان کردیم. اون آیه چیه که لتبین للناس، و نزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیه. تنها خود این کتاب در دست مردم باشه این کافی نبود، این معلم میخواد. این هم را خدا مضایقه نکرده، بهترین خلقش را انتخاب کرده، معلم این بهترین نسخه و بهترین کتاب قرار داده. و چون عمرش محدود بود، بعد 12 تا دیگه معصوبم که در این جهت مثل خودش هستن، البته او مستقلن وحی را از جبرئیل دریافت کرد، ولی اون که در اختیارش قرار میگرد دیگه مثل این علم پیغمبر اکرم، علم خدا دادی حق، هیچ جای شبهه‌ای هم نیست. 12 تا معصوم هم یکی پس از دیگه. بنابراین بهترین راهی که ما میتونیم برای تربیت خودمون انتخاب کنیم، از این مراحل مختلفی که برای تکامل هست بهره‌مند بشیم، شروع کار را بدونیم از کجاست، چگونه ارتباطش با سایر ابعاد برقرار میشه، تأمین میشه، انس بیشتر با قرآن، فهم معارف قرآنی، و بعد برای کمک استفاده از فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و سیره عملی آنهاست که الگوی رفتاری هستند. پروردگارا تو را به حق همه دوستان و اولیایت قسم میدیم که دست ما را از دامان قرآن و عترت کوتاه نفرما، به همه ما توفیق بیشتر عنایت بفرما که از محتوای کتاب و سنت بهره مند بشیم و بهتر عمل کنیم.
دنیای ما برای